غوونه غوښتنه کوي.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما پس فردا گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت این سازمان ارائه کند. یوناما در صفحه فیسبوک خود نوشته که روزا اوتونبایوا روز دوشنبه ساعت 7:30 شام به وقت کابل گزارش 3 ماهه‌اش را به شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه خواهد کرد. یوناما در گزارش 3 ماه اول سال جاری گفته که این سازمان طالبان حاکم در افغانستان را تشویق میکند تا به بهبود وضعیت حقوق بشر توجه بیشتر داشته باشند. یوناما در گزارش قبلی خود همچنان با ابراز نگرانی در مورد مجازات در معذر عام آن را نقض حقوق بشر خوانده گفته بود که همچون مجازات در افغانستان افزایش یافته. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری طالبان میگوید که مذاکرات با روسیه در زمینه واردات برخی از مواد غذایی جریان دارد، زیرا نگرانی های در مورد جنگ در ایران وجود دارد. عطاالله عمری روز جمعه در حاشیه نشست اقتصادی روسیه در سن پترزبورگ به خبرگزاری رویترز گفت افغانستان به واردات برخی مواد غذایی از ایران متکی است و اگر مشکلی در آنجا ایجاد شود بدون شک افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. عمری افزود که از روسیه گندم می‌خواهد. هیئت طالبان به رهبری عمری 4 روز پیش برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی اقتصادی روسیه عازم سن پترزبورگ شد. در این کنفرانس بین‌المللی که امروز پایان می‌یابد، نمایندگان حدود 140 کشور جهان اشتراک دارند. یک سازمان امدادرسان بین‌المللی میگوید که روزانه حدود 5000 افغان از طریق بندر اسلام قلعه در هرات به کشورشان باز میگردند و یکی از دلایل عمده آن جنگ بین اسرائیل و ایران است. مارک کالدر، رئیس اداری مؤسسه ورلد ویژن در افغانستان، روز گذشته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که بسیاری از افغانها برای یافتن غذا و سرپناه به افغانستان باز میگردند، ولی آنها به کشوری برمیگردند که خدمات اساسی در آن در حالت بحرانی قرار دارد. تا هنوز مشخص نیست که پس از آغاز جنگ بین ایران و اسرائیل در 9 روز گذشته به چه تعداد افغانها از سایر مسیرهای سرحدی با ایران به کشورشان برگشتند. بر اساس آمار ورلد ویژن، از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون حدود 500,000 پناهجوی افغان به طور اجباری از ایران اخراج شدند. اردوی اسرائیل امروز گفت که موج تازه از حملات هوایی را بر ذخایر راکت ها و زیربناهای پرتاب راکت در ایران آغاز کرده. اما در مورد این که این حملات بر کدام مناطق و تأسیسات ایران آغاز شده چیزی نگفته. ساعت قبل از این اعلام، خبرگزاری رویترز از قول اردوی اسرائیل از پرتاب راکت های از ایران به سمت اسرائیل خبر داده بود. در 9 روز گذشته اسرائیل و ایران حملات هوایی متعدد را بر قلمرو همدیگر انجام دادند. گدئون شار، وزیر امور خارجه اسرائیل، گفته که حملات این کشور بر صدها هدف هسته‌ای و نظامی، کشتن قماندانهای ارشد و دانشمندان هسته‌ای ایران نتایج چشمگیر داشته. در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت روسی بر شهر ساحلی اودسا در اوکراین، حداقل 1 تن کشته و 13 تن دیگر به شمول 3 کارمند نجات زخمی شدند. نیروی هوایی اوکراین میگوید که روسیه 86 تیاره بی پیلوت را در حمله روز جمعه بر شهر اودسا پرتاب کرد که از جمله 70 تیاره بی پیلوت آن توسط سیستم های دفاع هوایی رهگیری شدند. زلنسکی حملات اخیر روسیه را تاکتیک های وحشت عمدی علیه مردم آن کشور خوانده. این اظهارات زلنسکی 1 روز پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ادعا کرد که آماده است تا برای ختم جنگ علیه اوکراین 1 راه حل پیدا کند و به طور بالقوه با رئیس جمهور اوکراین ملاقات کند. در این حال وزارت دفاع روسیه گفته که در اوایل 20 جون نیروهای هوایی این کشور حداقل 61 تیاره بی پیلوت اوکراینی را که بر اهداف در روسیه از جمله مسکو پرتاب شده بودند از بین برده. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته تا مدت اعتبار کارت های پی او آر افغان ها را تمدید کند. وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان چگونه است؟ جون ماه پر از کنسرت هنرمندان افغان در اروپا، اما شماری از افغانهای مقیم اروپا میگویند
به خاطر که ما رخصتی نداشیم ما نتوانستیم که در این کنسرت ها اشتراک کنیم.
فرهاد دریا آوازخوان افغان هم کنسرت های را در استرالیا اجرا می کنند.
چهارمین کنسرت ما که در شهر ملبورن بود و پایان رسید و چه پایانه، به به به، یک رقم استیج زیر پایان مثل دید که آتش گرفته بود.
گزارش هم داریم در مورد این که وزرای امور خارجه فرانسه، بریتانیا، جرمنی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ایران در ژنو ملاقات کردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته تا مدت اعتبار کارت‌های پی او آر برای افغان‌ها را فوراً تمدید کند. این سازمان به تازگی در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که اگر دارندگان این کارت‌ها مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، در معرض خطر جدی نقض حقوق بشری قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
در حالی که مهلت قانونی کارت‌های پی او آر برای حدود 1.4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان در پایان این ماه خاتمه می‌یابد، سازمان عفو بین الملل نگرانی خود را از احتمال اخراج‌های اجباری و نقض گسترده حقوق بشری این پناهجویان ابراز کرده است. امنیستی اینترنشنال روز جمعه 20 جون در شبکه اکس خود از حکومت پاکستان خواسته است تا اعتبار این کارت‌ها را فوراً تمدید کند و برنامه اخراج اجباری مهاجرین خارجی را به گونه رسمی لغو نماید. این سازمان افزوده است که اگر افغانهایی که کارت‌های پی او آر دارند مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، در معرض خطر جدی نقض حقوق بشری از جمله اعدام و شکنجه فراقانونی و حتی جنایات علیه بشریت مانند آزار اذیت جنسیتی قرار خواهند گرفت. این در حالی است که حکومت فدرال پاکستان به دارندگان کارت‌های پی او آر تا تاریخ 30 جون 2025 مهلت داده است، اما هنوز روشن نیست که این مهلت تمدید خواهد شد یا خیر. شماری از دارندگان این کارت‌ها در پاکستان از حکومت این کشور می‌خواهند تا ضرب‌الاجل تعیین شده برای اخراج دارندگان کارت‌های پی او آر را تمدید کند. عبدالمطلب، یکی از این مهاجران که در پشاور زندگی می‌کند، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خواست ما این است که با ما با نرمی رفتار کنند و ما را با بی‌عزتی بیرون نکنند. افغانستان کشور ماست. امروز نه، ولی فردا دوباره برمیگردیم. ولی حداقل برای ما وقت بدهد تا معامله و کاروبار خود را تنظیم کنیم. برای ما وقت بدهند و بگویند که به آرامی و خوشحالی بروید.
اسلم خان، یکی دیگر از این مهاجران، میگوید:
در انتهای پریشانی سر افغانند یو
بسید. ما افغان ها با مشکلات زیادی مواجه هستیم. ما از اینجا می رویم، ولی برای ما باید یک زمینه فراهم شود، چون ما در افغانستان سرپناه نداریم و در اینجا 45 سال را سپری کردیم. چگونه به افغانستان برویم؟ آیا اجازه می دهند چیزی را با خود ببریم؟ مردم اینجا مال دارند، گاو و گوسفند دارند، موتر و کاروبار دارند، پول و حسابشان اینجا است. حالا اینها در یک روز ما را از اینجا بیرون می کنند، کاروبار ما اینجا تباه و برباد می شود.
این در حالی است که پیش از این شمار زیادی از مهاجرانی که به افغانستان بازگردانده شده بودند، در صحبت با رادیو آزادی از برخورد نادرست، خشونت‌آمیز و تحقیرآمیز پلیس پاکستان شکایت کردند. آنها گفته بودند که در برخی موارد حتی به آنها اجازه داده نشده است دارایی‌ها و اموال خود را از پاکستان خارج کنند. کارت‌های پی او آر یا همان کارت ثبت مهاجرین افغان در پاکستان به عنوان یک مدرک قانونی برای شناسایی مهاجرین افغان شناخته می‌شود که توسط اداره ثبت پاکستان یا نادره با همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا یونیسیار صادر شده است. پاکستان از سال 2023 به این سوروند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد را آغاز کرده است، اما این روند پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغانی ACC پس از تاریخ اول اپریل 2025 شدت یافته است. در روزهای اخیر علاوه بر پاکستان، ایران نیز روند اخراج اجباری مهاجران افغان از خاک خود را شدت بخشیده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار گفته است که در ماهای می و اپریل حدود 500,000 مهاجر از ایران و پاکستان دوباره به کشورشان برگشتند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
این روزها در شماری از کشورهای اروپایی کنسرت‌های از سوی هنرمندان مشهور افغانستان برگزار شده. هارون باچا، شاپیره نغمه و جاوید امرخیل از جمله این آوازخوان‌ها هستند. اما شمار زیاد موفق به شرکت در این کنسرت ها نشدند. اینکه چرا، جزئیات بیشتر در این گزارش از سناکا کرد.
ماه جاری میلادی برای افغانهای مقیم برخی از کشورهای اروپایی ماه پر از ساز آواز و موسیقی است. به تاریخ 15 جون کنسرت جاوید امرخیل در کشور هالند برگزار شد. در این کنسرت صدها تن از افغانهای علاقمند به موسیقی که در هالند و کشورهای همجوار زندگی می کنند شرکت کرده بودند. در میان این شرکت کنندگان پیرو جوان، یک بانوی 85 ساله افغان نیز حضور داشت. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، احساساتش را با رادیو آزادی چنین بیان کرد.
من به کنسرت جاوید جان رفته بودم، بسیار خوشحال شدم، دلم آرام گرفت که صدایش را شنیدم، آهنگهای بسیار زیاد خواند، گریه کردم، مرا به یاد وطن به گریه انداخت. برای جاوید جان آرزوی خوشی میکنم.
قرار است جاوید امرخیل در بلژیم، فرانسه و جرمنی نیز کنسرت های داشته باشد. هارون باچا یک روز پیش از جاوید امرخیل در شهر بروکسل روی استیج ظاهر شد. در کنسرتی که به میزبانی جریان فرهنگی افغانها در بلژیم برگزار شده بود، به گفته برگزار کنندگان آن تا حدود 700 نفر شرکت کرده بودند. سید حضرت، یکی از اعضای شورای رهبری این نهاد، به رادیو آزادی گفت:
هارون باچا ډیر خې وطنی سندره پکې
وخلې. هارون باچا بسیار غزل های خوب خواند، بسیار یک برنامه عالی بود. پس از مدت زمان بسیاری تشنگی هنری افغانها رفع شد، به خصوص آهنگ های حماسی وی بسیار استقبال شد.
ډیر زیات هر کلی صبر وګرځیدلې.
شاپیره نغمه نیز در شهرهای کلن و فرانکفورت جرمنی کنسرت هایی داشت. او پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که در هالند و لندن نیز برنامه های هنری برگزار خواهد کرد. در سوی دیگر این قاره، فرهاد دریاز، هنرمندان ناماشنا و پرآواز افغانستان نیز سلسله از کنسرت های خود را آغاز کرده است. این کنسرت های هنری او در شهرهای مختلف استرالیا از جمله پرت، بریزبین، ملبورن و سیدنی برگزار شده که مورد استقبال گرم افغان های مقیم این کشور قرار گرفته است. شمار زیادی اما موفق به شرکت در این کنسرت ها نشدند. احمد مسیح، یک نوجوان 15 ساله افغان که در جرمنی زندگی می کند، می گوید که از شرکت در این کنسرت ها محروم مانده، زیرا به گفته او این برنامه ها در فصل رخصتی برگزار نشدند.
امسال کنسرت ها خوب بود، در اروپا زیاد بودن، اما در وقتهای رخصتی نبودن و به خاطر که ما رخصتی نداشتیم، ما نتوانستیم که در این کنسرت ها اشتراک کنیم. اگر در آینده این کنسرت ها در رخصتی باشند، بهتر است که همگی در این اشتراک کنند و لذت ببرند.
در بسیار از کشورهای اروپایی تعطیلات تابستانی مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی معمولاً در ماه‌های جولای و آگوست است. پیش از این نیز هنرمندان افغان در کشورهای مختلف برنامه‌ها و کنسرت‌های هنری برگزار کرده بودند، اما ماه جون امسال به گونه‌ای ویژه پر از نغمه و آهنگ بود، ماهی که خاطرات آن شاید تا مدت‌ها همدم روزهای دلتنگی دیار مسافرت برای افغان‌های مقیم اروپا باقی بماند.
شنیدید که این روزها در شماری از کشورهای اروپایی کنسرت های از سوی هنرمندان مشهور افغانستان برگزار شده. فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان هم در چند روز گذشته در شهرهای مختلف استرالیا 4 کنسرت اجرا کرده. واکنش مردم در مورد این کنسرت ها چگونه بود و فرهاد دریا در این مورد چی میگوید؟ همکارم با هو مصاحبه کرده، در آغاز همین پرسش را مطرح کرده است.
سه کنسرت اولم، یکی در شهر پرت در شهر ادلید و سومینش در شهر برزبن بود که یکی پای هم اجرا شد. یعنی هر شب یک کنسرت داشتم و برای 3 تا 4 ساعت پای هم میخواندم و ما اجرا میکردیم. و امشب 2-3 ساعت بیشتر کنسرت چهارمین مکده یا چهارمین کنسرت مکده شهر ملبورن بود، با پایان رسید و چه پایانه، به به به، یک رقم استیج زیر پایان مثل دی که آتش گرفته بود، قرار نداشتم. چرا؟ چون وقت محبت مردم رو می دیدم، هیجان و شور و حلحله و سخاوتمندیشانه و ای آغوش بازشانه بر محبت، بر رفاقت می دیدم، یک رقم دیوانه می شدم، به اصطلاح جن می گرفت مرا و خدا آرام احساس نمیکردم. یعنی آرام نی، یعنی قرار نداشتم و از یک گوشه به دیگه گوشه استیج هی در پرش بودم و در جست و خیز بودم و میخواندم و فریاد میکشیدم. نه تنها در ملبورن که در عرصه کنسرت اول هم عین هیجان بود، عین آتش روی استیج جریان داشت و خاصه که فضای هماهنگی بود، همدلی بود، رفاقت بود، همصدایی و همگلویی بود که در این برنامه ها موج میزد.
چیزی که من از حرفای شما گرفتم یعنی این که موسیقی مردم با هم نزدیک میسازه. بله،
موسیقی بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی انسان هاست دیگه. بدون اینکه کسی به زبان یکی دیگه فکر کنه، به قوم و ملیت و ریشه های که یکی رو به هم نزدیک میکنه، یکی از هم دور میکنه، به او فکر کنن، به تفاوت ها فکر کنن، موسیقی مثل یک رنگین کمان تمام رنگ ها را در خود متجلی میسازه و پس دوباره از روی استیج به مردم میفرسته و امی انرژی را، امی شور، امی هیجان، امی مثبت اندیشی را که از استیج طرف مردم میره، او مردم او را همون لحظه احساس میکنن، با تن و پوست و رگ و خون و استخوان خود احساس میکنن و پس مثل یک پژواک صدا دوباره طرف استیج میره، از استیج طرف مردم، از مردم طرف استیج، و این چنان با هم میامیزه که آدم میگه احسن که موسیقی واقعا بزرگترین پدیده نزدیک سازی انسان ها است، پل میشه.
آقای دریا، شنیدیم که دیدارهای قبل از کنسرت های خود هم با مردم داشتین. میشه بگوین که روی چی موضوعات با ایشان صحبت کردین؟
در هر کنسرت، پیش از کنسرت، یک تعداد مثلا در ملبورن، پیش از اینکه امروز دوم و سیومی که ما داخل استرالیا شدیم، حدود 300 تن در برنامه اشتراک کردن از هر گوشه افغانستان و از هر گوشه چندین کشور دیگه هم که ما شنونده خدا دارم، از غیر وطن دارا هم اشتراک خیلی گسترده داشتن و با هم صحبت کردیم، گپ زدیم. من از تجارب زندگی خود، نه تنها بر ارتباط موسیقی که حتی شاید کمتر از موسیقی و از خیلی چیزهای دیگه تجارب که زندگی داشتم با دوستا شریک کردم، از ما پرسیدن، سوال کردن و ما برشان پاسخ دادم. ای برای من خیلی شیرین است. من چیزهایی را در دیدارها تجربه میکنم که باز او روی استیج ممکن نیست تجربه کنم. صمیمیت که در دیدارهای روی و روی با دوستدارا در این برنامه‌های چوچه چوچه که پیش از کنسرت اتفاق میفته، این تجربه و این رفاقت اینا یک رقم مثل ازی که از یک جای دیگه میه، از یک جای دیگه ما، از یک ناکجای میه که قبلا ما حس نکردیمش، و او چیزی که اوجه حس میکنم تازه است، دست اول است، شیرین است، ناب است.
مصاحبه با فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که اسرائیل به ایران روز جمعه عملات بیشتری را رد و بدل کردند و تلاش های دیپلماتیک روز گذشته به رهبری فرانسه، بریتانیا و جرمنی تنها به صدور یک اعلامیه منجر شد که در آن نگرانی شدید در مورد تشدید تنش ها و تمایل به دیدار مجدد ابراز شده. در این حال وزیر خارجه ایران گفته که تهران نمی داند که دیگر چگونه می تواند به آمریکایی ها اعتماد کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شماش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وزرای امور خارجه کشورهای فرانسه، بریتانیا و جرمنی همراه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه چندین ساعت با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شهر ژنو در سوئیس گفتگو کردند. پس از این مذاکرات دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که مشتاق به ادامه بحث‌ها و مذاکرات جاری با ایران هستند. در حالی که این مذاکرات بدون هیچ پیشرفت به پایان رسید، پس از آن اتحادیه اروپا در اعلامیه‌ای گفت که این وزرا دیدگاهشان را در مورد این که همه طرف ها باید از برداشتن گام های خودداری کنند که منجر به تشدید بیشتر تنش ها در منطقه می شود و فوراً یک راه حل از طریق مذاکرات برای اطمینان از این که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نمی یابد پیدا شود ارائه کردند. در اعلامیه گفته شده که این وزرای امور خارجه همچنان نگرانی های دیرینه ایشان را در مورد گسترش برنامه هسته‌ای ایران که به گفته آنها هیچ هدف ملکی معتبری ندارد ارائه کردند. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا به ایران 2 هفته وقت داده، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا دیپلماسی می تواند در جریان 2 هفته به یک راه حل برسد، به شبکه خبری NBC گفته که این به ایالات متحده ای آمریکا بستگی دارد که اراده خود را برای رفتن به سمت یک راه حل مذاکره شده نشان دهد. عراقچی پس از دیدار با وزرای خارجه 3 کشور اروپایی در ژنو در اعلامیه تأکید کرده که ایران آماده است تا در صورت توقف تجاوز و پاسخگو ساختن متجاوز دیپلماسی را مد نظر قرار دهد. او در این اعلامیه تأکید کرده که توانمندی های ایران به شمول توانایی های راکتیش قابل مذاکره نیست. وزیر امور خارجه ایران همچنان از آمادگی و حمایت برای دیدار مجدد با طرفهای اروپایی در آینده نزدیک خبر داده است. در این حال، وزرای خارجه اتحادیه عرب حملات اسرائیل علیه ایران را نقض آشکار حاکمیت یک کشور عضو سازمان ملل متحد خوانده، آن را محکوم کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در اعلامیه‌ای که روز جمعه پس از نشست آنها در استانبول منتشر شد، همچنین خواستار از سرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافق در مورد مسئله هسته‌ای ایران شدند و از همه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها حمایت کردند. به گفته وزارت امور خارجه ترکیه در نشست امروز وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، حدود 40 دیپلمات ارشد این کشورها از جمله در مورد بحران جاری بین ایران و اسرائیل بحث خواهند کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
حملات خشمگینانه و بی‌سابقه اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای و راکتی ایران تهدید برای بی‌ثبات کردن رژیم تهران و احتمالاً جرقه برای جنگ گسترده‌تر در شرق میانه محسوب می‌شود. بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که در همچو شرایط آذربایجان همسایه شمالی ایران تلاش می‌کند که موضع خود را روشن سازد که بخشی از این درگیری نیست. رادیو آزادی. در حالی که حمله بی سابقه اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای و راکتی ایران رژیم تهران را به بی ثباتی تهدید می کند و حملات راکتی تلافی جویانه ایران احتمال یک جنگ گسترده تر را در شرق میانه به وجود آورده، ظاهر شدن الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان با لبخند در برابر کمره های تلویزیون دولتی در کنار یک تیاره بی پیلوت تهاجمی اسرائیلی که به تازگی خریداری شده، با استاب کوچک اما قابل توجه از روابط آرام دیرینه و قابل توجه آذربایجان با اسرائیل است. این تیاره بی پیلوت اسرائیلی بخشی از ناوگان گسترده تیارات بی پیلوت ساخت اسرائیل و ترکیه بود که اردوی علیف در عملیات موفقیت آمیز خود برای بازپسگیری کنترل منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ در سال 2023 میلادی علیه ارمنستان به کار برد. در شرایطی که منازعه مسلحانه بین ایران و اسرائیل ادامه دارد، روابط آذربایجان با این دو کشور به قول معروف روی لبه یک تیغ تیز قرار دارد. ریچارد کازلاریچ، سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در آذربایجان، در اواخر دهه 1990 با اشاره به این نکته میگوید که الهام علیف باید هم در سمت روابط خوب با اسرائیل که تامین کننده سلاح‌های پیشرفته برای نیروهای مسلح آذربایجان و بازار نفت آذربایجان است و هم در سمت روابط خوب با تهران باقی بماند. از دهه 1990 میلادی به این سو آذربایجان به منبع اصلی نفت اسرائیل تبدیل شده و بیش از نصف واردات آن کشور را تامین می‌کند. در همین حال اسرائیل به تامین کننده اصلی سلاح‌ها برای آذربایجان تبدیل شده است. زاور شیریف، کارشناس قفقاز جنوبی در مرکز یورو آسیای کارنگی روسیه، نیز می‌گوید که آذربایجان هیچ علاقه به جنگ با ایران ندارد و از حملات اسرائیل بر خاک ایران حمایت نمی‌کند. با گفته او آذربایجان موضع خود را روشن ساخته که بخشی از این درگیری نیست. الهام علیف تا هنوز علنا در این مورد چیزی نگفته، اما وزارت امور خارجه آذربایجان در 13 جون، روزی که اسرائیل کمپاین نظامی خود را بر ضد ایران آغاز کرد، در اعلامیه‌ای گفت که باکو به شدت نگران این حملات است و تشدید اوضاع را به شدت محکوم می‌کند و از طرفین می‌خواهد که اختلافات موجود را تنها از طریق گفتگو و ابزارهای دیپلماتیک مطابق با هنجارها و اصول حقوق بین الملل حل کنند. روز بعد این وزارت اعلام کرد که جیهون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، با عباس عراقچی، همتای ایرانیش، صحبت کرده و با او اطمینان داده که آذربایجان اجازه نخواهد داد که از خاکش برای حمله بر تهران استفاده شود. در سال 2012 میلادی پلیس آذربایجان اعلام کرد که آنها چند تن را که با استخبارات ایران ارتباط داشتند و گویا در حال توطئه حمله بر اسرائیلی‌ها در آذربایجان بودند دستگیر کرده و تهران باکو را به کمک با اسرائیل برای هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای خود متهم کرد. روابط آذربایجان با تهران ترکیب از چند جنبه است. باشندگان ایران عمدتاً مسلمانان شیعان. شیعان در آذربایجان نیز اکثریت را دارند و تعداد قابل توجه از اهل سنت نیز در آن کشور زندگی میکنند. اما آذربایجان رسماً یک کشور سکولار است و دین نقش کمی در زندگی عمومی آن دارد. در ایران پس از فارس‌ها یا پارس‌ها، آذری‌ها دومین اقلیت بزرگ را تشکیل می‌دهند. واقعیتی که گاهی اوقات رژیم تهران را نگران می سازد. برخی ها تخمین می کنند که تعداد آذری ها در ایران بیش از همه نفوس آذربایجان است. شهر تبریز در شمال غرب ایران که مورد حملات ایران قرار گرفته، محل زندگی بسیاری از آذری های ایرانی است. زاور شیریف، کارشناس قفقاز جنوبی در مرکز یوروآسیای کارنگی روسیه، میگوید که اگر درگیری بین اسرائیل و ایران عمیق‌تر شود و یا اگر رژیم ایران به طور کامل فرو پاشد، نتیجه آن میتواند بی‌ثباتی جدی در سراسر منطقه باشد. به گفته شیریف، ایران سوریه یا عراق نیست، ایران بسیار نزدیک است، به این معنی که هر گونه فروپاشی در سراسر قفقاز جنوبی احساس خواهد شد و احتمالاً آذربایجان مانند سایر همسایگان ایران در زمره نخستین های خواهد بود که این فشار را احساس می کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.